در جمعی قرار بده که ارکان و وقتهای نماز را نیکو داشتند و با ارحام خیش و نیکوکاری و مساعدت رفتار می نمایند.
خوشا دردی که درمانش تو باشی، خوشا رایی، خوشا رایی که پایانش تو باشی. خوشا چشمی که رخسار تو بیند، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی. خوشا جانی که جانانش تو باشی. چه خوش باشد دل امیدواری که امید دل و جانش تو باشی. گل و گلزار خوش که گلزار و گلستانش مپرس از کفر و ایمان، بیدلی را که هم کفر و هم ایمانش تو باشی. ای دل دل ای دل ای دل ای دل ای دل ای
قرار بندگی را تقدیمتان میکنیم از مشهد مقدس رادیو دری. در این بخش صحبت‌های حجت الاسلام آقا بابا را بشنوید در پاسخ به مسائل شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدمت همه شما عاشقان و منتظران امام زمان ارواح نافدا. سوال کردن که ذکر شریف و عجل فرجهم در تشهد نماز که به صلوات ختم میشه آیا جایزه که بعد از صلوات و عجل فرجهم رو بگیم یا خیر؟ در پاسخ عرض میکنیم بله جایز هست، اشکالی نداره. وقتی که شما گفتید و اشهد ان محمدن عبده و رسوله اللهم صل علی محمد و آل محمد، میتونید و عجل فرجهم رو هم بگید. این اضافه کردن به نماز نیست، یه ذکر مستحبیه که بعد از صلوات میتونیم بگیم، اما باید به قصد ذکر مستحبی بگید نه به قصد ذکر واجب. حتی گاهی اوقات هم ترک بکنید این ذکر رو و عجل فرجهم رو نگید، به طوری که شما بدانید که این یک ذکر مستحبی هست که در نماز دارید بعد از صلوات این رو بیان میکنید. اما استفاده بکنیم از این سوال خوب شنونده عزیزمون که چقدر خوبه همراه با صلوات ما و عجل فرجهم رو هم حتما بر زبانمون جاری بکنیم. صلواتمون این گونه کاملتر میشه و قشنگتر میشه و قطعا فیض بیشتری هم نصیب ما خواهد شد، چون دعا میکنیم برای فرج امام زمان ارواح نافدا. مسئله بعدی رو سوال کردن، وقتی که نام مبارک امام زمان ارواح نافدا برده می شود بعضی ها دستشون رو روی سرشون می گذارن، آیا این هم دلیل شرعی داره یا یک کار اضافی است؟ در پاسخ عرض می کنیم دلیل شرعی داره، دلیل روایی داره و قطعا کار بسیار زیباییه. در حالات ائمه خدا علیهم صلوات الله اجمعین آمده که هر وقت نام فرزند آخرشان امام زمان ارواح نافدا برده می شد دست مبارکشون رو، دست راستشون رو روی سر مبارکشون می گذاشتن و برای فرج نازنین ایشان و ظهور ایشان دعا می کردن. حتی امام رضا علیه السلام در حالاتشون نقل شده هر وقت نام فرزند آخرشان می آمد می ایستادن و دست روی سر مبارکشون می گذاشتن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا نگهدار.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دوستان، امیدوارم همه ما از منتظران واقعی ظهور آقا امام زمان حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه و شریف باشیم. به اتفاق همکاران خوبم همه شما عزیزان را به خداوند سبحان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
معرفی کاردار سفارت هند در افغانستان. دستور ساخت سد روی دریای کنر از سوی رهبر طالبان. و دیدار محمد نعیم با نماینده ویژه چین در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 12 از رادیو دری. و دنبال ارتقای روابط دیپلماتیک هند با افغانستان، رسانه‌های هندی گزارش دادند که این کشور پس از 4 سال کاردار سفارت خود را در افغانستان معرفی کرده است. بر بنیاد گزارش ها، کرن یاداو که پیش از این مسئولیت امور فنی هند در کابل را به عهده داشت، همچون کاردار سفارت هند در کابل گماشته شده است. جزئیات در گزارش زهرا سلطانی.
گسترش روابط دیپلماتیک هند با حکومت طالبان. رسانه های هندی گزارش دادند که این کشور پس از 4 سال کاردار سفارت خود برای افغانستان را معرفی کرده است. بر اساس گزارش‌ها، پس از ارتقای نمایندگی دیپلماتیک هند به سطح سفارت در افغانستان، کرن یاداو که پیش از این مسئولیت ماموریت فنی هند در کابل را بر عهده داشت، به عنوان کاردار سفارت هند در کابل گماشته شده است. مطیع الله آریانپور، آگاه مسائل سیاسی، در این باره می‌گوید.
حضور ارتقا یافته سفارت هند در افغانستان میتونه یک فرصت باشه و همچنان یک چالش، چون که هند نه تنها با پاکستان رابطی خوب نداره و در رقابت هست، بلکه با چین هم رقابت تنگاتنگ داره. از این لحاظ در شرایط امروزی حضور هند به شکل ارتقا یافته میتونه مثمر تمام شود، در بخش‌های مختلف همکاری‌های اقتصادی و بشر دوستانه ممت تمام شود.
شمار دیگر از آگاهان مسائل سیاسی هم بر این باورند که این اقدام هند منجر به گسترش رابط سیاسی، اقتصادی و تجارتی میان دو کشور و نیز بازگشایی سایر سفارتخانه‌ها در کابل خواهد شد.
با ارتقای سفارتشان به سطح سفارت و تعیین سفیر، ای اثر بسیار خوبی داره، هم به گسترش رابط در عرصه سیاسی که ارتقا یافت و هم در اقتصادی و تجارتی و هم لحاظ اجتماعی در بورسیه و در ارتباط ویزا و رفت آمد ملت، و ای باعث ترغیب سایر کشورها خصوصا رقیبای آسیای منطقه هم خواهد شد و زمینه را بالاخره به رسمیت شناختن و گشایش زیادترین سفارتهای منطقه خواهد شد.
پیش از این حضور دیپلماتیک هند در کابل پس از بازگشت دوباره حکومت طالبان به قدرت در سطح ماموریت فنی بود. گفتنی است که با سفر اخیر امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان به دهلی نو، ظاهرا رابط حکومت طالبان با هند در عرصه‌های مختلف رو به گسترش است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت آب و انرژی حکومت طالبان اعلام کرد که با فرمان رهبر این گروه به زودی کار ساخت بند برق روی دریای کنر آغاز می شود. وزیر آب و انرژی طالبان تاکید کرد افغانها حق دارند آبهای خود را مدیریت کنند. گزارشی از ذبیح الله قریشی.
بند برق روی دریای کنر از سوی وزارت آب و انرژی حکومت طالبان ساخته می شود. وزارت آب و انرژی می گوید به هدایت مقام رهبری به زودی کار بند برق روی دریای کنر آغاز می شود. ملا عبداللطیف منصور وزیر آب و انرژی می گوید افغانها حق دارند آب خود را مدیریت کنند و ما تا اکنون با شماری از شرکت ها صحبت کردیم آنها می آیند، صحبت می کنند و می روند. برای ما پاسخ هم نمی دهند. در نظر داریم طرح را ارائه کنیم که سرمایه گذاران افغانی بیایند، سرمایه گذاری کنند و نفع هم نمایند. این به ضرر هیچ کس نیست. ما اسناد را مطالعه کردیم. در دوران جمهوریت نیز این مسئله بلند شد. پاکستان هم با این بند مخالفت ندارد، توافق کرده است، چرا که مسیر آن تغییر نمی کند. از هاب در بند برای برق استفاده شده دوباره مسیر دریای کنر را طی می کند. منصور می گوید که آنها حق دارند که آبهای خود را مدیریت نمایند.
پاکستان هم موافقه خود نداره، نداره تشویش ور نداشید و هم مطالعات بودن تکرید و هم ضرر نرسیدید.
تا اکنون به دلیل جنگ‌های طولانی و تجاوزات بیگانگان افغانستان فرصت بازسازی و استفاده از منابع خود از جمله آب را در حال نیافته که در برخی از شهرها از جمله کابل پایتخت مردم از کمبود آب آشامیدنی رنج می‌کشند و با وجود وعده‌ها تا هنوز نشده است که آب شیرین دریای پنجشیر، سالنگ یا اوربند برای نوشیدن به این شهر مسیر داده شود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
محمد نعیم معاون اداری و مالی وزارت خارجه طالبان در دیدار با یو شیاویونگ نماینده ویژه چین برای افغانستان درباره توافق اخیر میان کابل و اسلام آباد گفتگو کرده است. او در این دیدار گفته که پاکستان در 4 سال گذشته صبر حکومت طالبان را آزمایش کرده و در نهایت کابل را با واکنش متقابل وادار ساخته است. وزارت خارجه افغانستان در اعلامیه گفته که کابل متعهد به حل مشکلات از راه گفتگو است. زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
حافظیا احمد تکل رئیس رابطه‌نامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان می‌گوید محمد نعیم وردک معاون اداری و مالی این وزارت در دیدار با نماینده ویژه چین برای افغانستان با اشاره به تنش‌های اخیر میان کابل و اسلام آباد گفته است در 4 سال گذشته پاکستان صبر حکومت طالبان را آزمایش کرده و در نهایت کابل را ناگزیر ساخت تا واکنش نشان دهد. محمد نعیم وردک افزوده حکومت طالبان بر اساس رابطه متقابل با همه کشورها تعامل دارد و به هیچ کسی اجازه استفاده از خاک افغانستان را علیه دیگران نمیدهد.
اسلامی امارت له ټول هیوادونو سره د متقابلو اړیکو پر بنسټ تعامل ته ژمن دی او هیڅ چا اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضرر وکاروي. نوموړي دغه را زیاته کړه چې متاسفانه پاکستان له تیرو 4 کلونو راهیسې د اسلامي امارت حوصله ازمایي تر دې چې اسلامي امارت ځواب یې عکس العمل ته اړستل شو.
رئیس رابطه‌نامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان میافزاید نماینده ویژه چین برای افغانستان هم در این دیدار گفته است کشورش تلاش میکند تا نقش سازنده‌ای را در حل تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد بازی کند. یو شیایونگ تاکید کرده که چین خواهان تقویت رابطه درازمدت و مبتنی بر احترام متقابل با افغانستان میباشد.
په دغه ناسته کې د چین استازي شایوینګ وویل چین د افغانستان سره د اوږد مهاله او پر متقابل احترام ولاړ و اړیکو د پیاوړتیا هیله لري او د دې هیواد د ملي حاکمیت او ارزښتونو درناوی کوي. نوموړي زیاته کړه چین هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د حل لپاره رغنده رول ولوبوي او په دې لړ کې
در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله نجیب الرحمن شمال میگویند مقامات حکومت طالبان و مقامات پاکستانی در مذاکرات پیش رو که قرار است در هفته آینده در ترکیه برای تکمیل توافق آتش بس برگزار شود منافع ملی هر دو کشور را در نظر بگیرند، زیرا تصامیم یک طرفه منجر به تنش‌های دوباره میان کابل و اسلام آباد خواهد شد.
مذاکرات پیشروی که حیاتای دو طرف در کشور ترکیه با گرد همیان با در نظر داشت دیدگاه های حقوق بین‌المللی و کارشناسان و متخصصین امور توافقنامه تکمیل گردد که نباید فقط به منافع اولیای یا ملی یک طرف بیانجامد، باید تعادل در نظر گرفته شود و هویت استقلال و آزادی هر دو طرف و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر تضمین شده و جامعه بین‌المللی ناظر توافقنامه به خاطر تطبیق کامل آن باشد تا افغانستان و پاکستان به صلح دائمی برسند، زیرا تطبیق صلح دائمی در افغانستان باید تحکیم صلح و ثبات منطقه‌ای نیز می‌گردد.
این در حالی است که پس از بالا گرفتن تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان، مقامات دو کشور با پادرمیانی قطر و ترکیه توافقنامه آتش بس امضا کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
همچنان با مجموعه خبری ساعت 12 همراه هستید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حملات هوایی رژیم صهیونیستی بر جنوب لبنان را محکوم کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حملات تجاوزکارانه روز پنجشنبه رژیم صهیونیستی بر جنوب و بقاع لبنان که منجر به شهید و مجروح شدن تعدادی از شهروندان بیگناه از جمله دانش آموزان یک مکتب شد را جنایتی تروریستی خواند و به شدت محکوم کرد. بقایی ضمن تسلیت به خانواده‌های شهدا و مردم لبنان بر ضرورت محاکمه و مجازات رژیم صهیونیستی به خاطر جنایات ارتکابی تأکید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به ادامه بی‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی در نتیجه حمایت همه‌جانبه آمریکا از آن، تعرضات مکرر رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی لبنان و نقض مستمر توافق آتش بس از سوی این رژیم را گواهی آشکار بر ماهیت تروریستی و سیطره‌جوی رژیم صهیونیستی دانست و مسئولیت جامعه بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد را برای مقابله با قانون شکنی و جنایات رژیم صهیونیستی یادآور شد. سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در غزه تاکید کرد این جنبش بر تعهد خود به جزئیات توافق آتش بس که با تلاش میانجی ها حاصل شده است پایبند است. حازم قاسم در مصاحبه با الجزیره با بیان این که ما از اشغالگران می‌خواهیم که با تعهدات خود به ویژه توقف تجاوزات هوایی، رفع محاصره و ورود کمک‌ها عمل کنند افزود، حماس مشتاق دستیابی با توافق ملی فلسطینی برای حل و فصل تمامی مسائل باقی مانده مربوط به شکل حکومت در غزه پس از جنگ است. و همچنین از سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد آتش بس و مخالفت با الحاق کرانه باختری از سوی رژیم صهیونیستی قدردانی کرد و آن را در راستای منافع توافق آتش بس دانست. قاسم در پایان موضع آمریکا در مخالفت با الحاق کرانه باختری بر رژیم اسرائیل را مثبت ارزیابی کرد. رئیس جمهور آمریکا پیشتر در مصاحبه با مجله تایم آمریکا اظهار کرد الحاق کرانه باختری رخ نخواهد داد، زیرا من به کشورهای عربی وعده دادم که چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد. ترامپ تصریح کرد که اگر رژیم اسرائیل کرانه باختری را ضمیم کند، تمام حمایت آمریکا را از دست خواهد داد. و آخرین خبر این که پاکستان به همراه 14 کشور اسلامی و دو سازمان بین المللی تصویب دو لایحه غیرقانونی در پارلمان رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرده و آن را تلاشی صهیونیستی برای تحمیل خودمختاری بر کرانه باختری اشغالی خواندند. در بیانیه مشترک این کشورها که یک نمونه از آن توسط وزارت امور خارجه پاکستان منتشر شده آمده است، اقدام اسرائیل در کرانه باختری ناقض قوانین بین المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است و تلاش برای تحمیل خودمختاری و ایجاد شهرک‌های غیرقانونی باطل و غیرقانونی محسوب می‌شود. پاکستان و کشورهای اسلامی در این بیانیه بر عدم مشروعیت اقدامات اسرائیل در فلسطین، ضرورت احترام به قوانین بین المللی و حمایت از حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین تأکید کردند. در این بیانیه همچنین از رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در 22 اکتبر مبنی بر الزام اسرائیل به تأمین کمک‌های انسانی در غزه استقبال شد. در بیانیه مذکور آمده است اقدامات اسرائیل برای استفاده از قحطی به عنوان ابزار فشار و جلوگیری از کمک رسانی به فلسطینیان محکوم است و تنها ایجاد یک کشور فلسطینی مستقل مطابق با مرزهای قبل از سال 1967 و پایتختی قدس شریف می تواند صلح پایدار را تضمین کند. معرفی کاردار سفارت هند در افغانستان. دستور ساخت سد روی دریای کنر از سوی رهبر طالبان. و دیدار محمد نعیم با نماینده ویژه چین در افغانستان. نگاهی دوباره داشتیم به عناوین مهمترین خبرها. ما همچنان با مجموعه خبری ساعت 12 با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظاتی دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. پس از درگیری‌های مرزی شدید میان افغانستان و پاکستان، دو کشور در تاریخ 13 اکتبر توافقی را در دوحه به امضا رساندند که شامل آتش‌بس و تعهد به عدم حمایت از گروه‌های مسلح مخالف یکدیگر بود. این توافق پس از میانجیگری قطر و ترکیه و با حضور مقامات ارشد دفاعی و اطلاعاتی دو کشور صورت گرفت. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگو با دویچه وله علت عدم انتشار عمومی توافقنامه را نهایی نشدن آن عنوان کرد و افزود در توافقنامه یک بند وجود دارد که مقرر شده در تاریخ 25 اکتبر در نشست دیگر در استانبول درباره آن بحث شود. بنابراین چگونه قبل از زمان مقرر رسانه ای شود؟ هیچ چیزی در توافقنامه پنهان نیست و آنچه که اعلام شده همه رسانه ها را آگاه کرده ایم. مقام‌های پاکستانی تا کنون دلیل رسمی بر عدم انتشار توافقنامه ارائه نکرده‌اند. گفتگوی داشتم با دکتر محمد صالح سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی و نماینده سابق پارلمان افغانستان در همین خصوص.
اولا که هدف از این نشست اما توقف جنگ بود که به سرعت در حال گسترش بود که جنگ توقف داده شد. اما ادبیاتی که و روایاتی که در این موافقتنامه نشت کرد به رسانه ها و به افکار عمومی ایست که بیشتر بحث ها بر سر تأمین امنیت، همکاری ها برای حفظ وضعیت در سرحدات افغانستان و پاکستان است. اصطلاح سرحد به معنای صحه گذاشتن به همان فیصله های گذشته ای بوده است که میان حکومت افغانستان و پاکستان به نام خط دیورند ایجاد شده بوده. ادعای ما افغانستان ایست این است که گویا این خط دیورند دیگه تاریخ از منقضی شده، میان هندوستان و افغانستان بین حکومت بریتانیا و وقت انجام شده بوده، در تا به حال یک منازعه مرزی تاریخی و طولانی مبدل شده و ادعا همچنان باقی است که گویا خط دیورند دیگر سرحد نیست بلکه یک خط فردی است، بخشهای از جغرافیای شمال پاکستان مربوط به افغانستان است. اما این ادعا طی 50 سال اخیر به گونه کجدار مریض گاهی از جانب گروه های سیاسی اشاعه شده، ولی خب حکومت پاکستان هیچ وقت نپذیرفته و سرحد رسمی میگه. در این اواخر با تشدید این جنگ در همان موافقتنامه بحث سرحد افغانستان، همین سرحد خط فرضی دیورند ذکر شده که جانب افغانستان یک بارگی متوجه این روایت شده و همین دلیل هم هست که گویا گوشه های مبهم و پیچیده از این موافقتنامه در ذهن و افکار عمومی تداعی پیدا کرده است که هنوز بحث سرحد به عنوان یک نقطه اختلافی میان اینها باقی است و امارت اسلامی به هیچ عنوان نتوانست این مفاد این موافقتنامه عمومی بکنه به دلیل انتقادهای شدید که از جانب مردم افغانستان خصوصا جامعه پشتون در افغانستان در رابطه به این اقامه شد. به همین دلیل ترسیدند که گویا رسمی بسازند. از این که در جلسات آینده چه چیزهای بحث خواهند کرد ممکن جزئیات داشته باشد که هنوز برای ما هم معلوم نیست، اما آنچه که سبب نگرانی و تشویش جانب طالبان در افغانستان گردید همون ادبیات بوده است که در چنین سند ذکر شده که گویا سرحدات افغانستان، سرحد افغانستان حوزه مربوط به شمال افغانستان برام سیمه که آمده است، یعنی حوزه طرف پاکستان و افغانستان گویا به همین خط و سرحد که وجود دارد از همدیگر جدا میشوند که باید هیچ گونه تحرکات نظامی از جانب مخالفین پاکستان در حاشیه سرحد وجود نداشته باشد. تمام آنچه که در این موافقتنامه ذکر شده است، بیشترین تشویش و نگرانی جانب افغانستان با استفاده از همان کلمات به نام سرحد و امنیت سرحدی و حوزه استحفاظی نیروهای امنیتی سرحدی پاکستان و افغانستان است که بدون شک بر اساس همین خط مرزی تعریف شده. این نگرانی ها ایجاد شد و این سبب شد که مفاد از این بیشتر همگانی نشه تا اینکه در آینده نزدیک هر تاریخی خودشان بیشتر لازم ببینن و از اون بیشتر بشینن صحبت ها و حرفای در این ارتباط داشته باشن.
اصلا امکان داره ای دکتر که طالبان خط فرضی دیورن را به عنوان یک مرز رسمی به رسمیت بشناسن و ای در توافقنامه ذکر شوه و احیانا اینا بخواین که پنهان بکنن با توجه به گرایشاتی که طالبان هم دارن؟
به هیچ عنوان طالبان چنین کار را نخواهند کرد، جرأت اجرای چنین توافقنامه ای را نخواهند داشت، به دلیلی که تمام قوت و پتانسیل های که تانسته تا به حال امارت اسلامی به قدرت برسانه، نفوذ و جایگاه در جامعه پشتون خصوصا پشتونای پاکستان قدرتمند و قوی بسازه، همین ادعای افغانستان است که بیشک مناطق پشتونخوا یا خیبر پشتونخوا و سرحد بخش های دیگر از شمال پاکستان را شامل افغانستان می دارن. در تمام حوزه پشتونخوا در پاکستان به جای بیرق پاکستان همه حال به بیرق افغانستان احترام گذاشته میشه و طالب ها بیشترین نیروها و انرژی های نظامی خود در طول دوران جنگ با جمهوریت از همین مناطق تهیه میکردن. حالا هم پشتون های افغانستان که بخش اعظم و یا باید میشود گفت که تمامی نیروهای حامی جریان طالب ها و خود طالب ها نه تنها که تنها خیسگاهشان جغرافی های پشتون است، بلکه افرادشان هم قریب به اتفاق از اقوام پشتونند که هیچگاه نمیتوانند چنین عمل را از جانب اداره و یا جریان رهبری خود طالبا بپذیرند، قبول بکنند. به معنی که چنین چیز اینها قبول بکنند و یا حتی شک ایجاد بکنند گویا چنین معامله در شرف اجرا است، بدون شک جنبش و تحریک طالبا کلاپس خواهد کرد و هیچ انرژی برای ادامه حکومت داری نیز نخواهند داشت. نخیر، طالبا قطعا چنین کار نمی کنند. اولا خودشان باور به این دارند که بله، افغانستان باید از روی افغانستان باشد. دوم، تمام جنبش ها و نیروهای که هم حال باعث ایجاد و قوت به چنین اداره به نام امارت شده است، همه پشتونخواهای هستند که خط فردی دیرند را به هیچ عنوان قبول ندارند.
پس عملا آیدتور میشه اینطوری نتیجه گرفت که بی توجهی طالبان یا عدم آشنایی طالبان با فضای مذاکراتی و نوشتن توافقنامه ها باعث شده که کلمه سرحد ذکر شده و عملا این کلمه باعث جنجال هایی شده؟
بله، بدون شک اصول دیپلماتیک در بحث معاملات و تعاملات از خود یک علم مدون است که باید افراد با تجربه کلان با دانش کلان وارد این معرکه شوند. یک، بحث های صلح خصوصا در حالات جنگ زمان طولانی ارتقا میکنه، به دلیلی که روزها ممکن است بعد کلمات که روی این موافقتنامه ها درج میگردد بحث و مذاکره صورت بگیرد، اما جانب امارت اسلامی با بی‌تجربگی تمام هیچ گونه تمکین بر ادبیات و جملاتی که در سند موافقتنامه به کار رفته بود نکردند و یا همون دانش و تجربه از دور نداشتند، فقط بیشتر شتاب زده خواهان توقف جنگ بودند، چون هر گونه بدتری پاکستان در این جنگ و شکنندگی وضعیت داخل در افغانستان سبب می شود که خود اداره امارت اسلامی بیشتر تهدید بگردد. به همین دلیل فوراً نمایندگان امارت اسلامی تن دادند به یک موافقتنامه که قطعاً مملو از سوالهایی هست که در رابطه با تعیین خط مرزی در او ذکر شده و سبب ایجاد نگرانی و تشویش‌های بزرگ میان افکار عمومی در افغانستان و منطقه شد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل. رادیو دری،
صدای همدلی.
با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شما بهتر میدانید. اصالت نمیشه خرید، نمیشه تقلیدش کرد و نمیشه کرد ارشن درشن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه‌های شخصیت سالم داشتن اصالت. اصالت یعنی دلت نمیایه دل بشکنی، دلت نمیایه دروی درنگ باشی، دلت نمیایه آدم ها رو بازی بتی و دلشان رو بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی. برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره اصالت داره. من خوال خورد استم، ولی شمایی که کلانتر استین، شمایی که بزرگتر از مستین، این چیزا رو بهتر میفهمه.
وقتم بخیر باشم را نرجمند. افغانستان در هفته‌ای که گذشت آخرین برنامه است که در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری تقدیم شما عزیزان می‌شود. لطفاً با این برنامه هم همراهی بفرمایید.
افکار سیاسی مختلف بیاین در یک اتحاد بشن، نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار
بی‌موقعی آقای غنی فرصت و فضای بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
سلام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید. شما دوستای عزیز ما را همراهی بفرمایید. حدوداً 30 دقیقه مطابق معمول خدمتتان هستیم تا نگاهی داشته باشیم به رخدادهای مهم هفته افغانستان. دوستای عزیز، البته آخرین خبرها و گفتگوها پیرامون تحولات افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین. علاوه بر برنامه ها از جمله افغانستان در هفته که گذشت، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب این هفته هم دوستای عزیز رخدادهای گوناگون در افغانستان داشتیم. بخشای مهمتر ما در این برنامه تلاش میکنیم که با آنها بپردازیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه این هفته. واکنش‌ها به توافق آتش‌بس افغانستان و پاکستان. استقبال گسترده از نمایشگاه فرصت‌های مشترک اقتصادی ایران و افغانستان در بیرجند. و ارتقای سطح روابط افغانستان با هند و قطر. خب خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. مهمترین رخداد هفته افغانستان که واکنش‌های زیاد داشت هم در داخل افغانستان و هم در خارج از افغانستان، توافق آتش‌بس بود که میان افغانستان و پاکستان به امضا رسید در دوحه قطر. نخست گزارش ذبیح‌الله قریشی خبرنگار رادیو دری را بشنوید در رابطه با این موضوع. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پس از امضای توافقنامه آتش‌بس گفته که دو کشور تصمیم گرفتند که هیچ اقدام خصمانه علیه یکدیگر انجام ندهند.
افغانستان و پاکستان با امضای توافقنامه آتش‌بس تصمیم گرفتند که هیچ اقدامات خصمانه علیه یکدیگر انجام ندهند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان میگوید مذاکرات میان نمایندگان افغانستان و پاکستان در قطر با امضای یک توافقنامه پایان یافت. مجاهد از تلاش‌ها و میانجیگری کشورهای قطر و ترکیه در روند رسیدن به این توافقنامه قدردانی کرده است. با گفته مجاهد، دو طرف بر تعهد خود به صلح، احترام متقابل و روابط نیک همسایگی تاکید کردند و تصمیم گرفته شد که از عملات گروه‌هایی که علیه دولت پاکستان فعالیت دارند حمایت نخواهد شد. سخنگوی حکومت طالبان افزود که دو طرف بر سر آتش‌بس کامل و معنادار توافق کردند و تصمیم گرفته شد که هیچ یک از دو طرف اقدامات خصمانه در برابر یکدیگر انجام ندهند. ذبیح‌الله مجاهد همچنان گفته که دو طرف توافق کردند که هیچ گونه حمله علیه نیروهای امنیتی، مردم ملکی و تأسیسات یکدیگر انجام ندهند. مجاهد افزوده که در آینده با میانجیگری قطر و ترکیه یک میکانیزم ایجاد خواهد شد تا ادعاهای دو طرف بررسی و توافقنامه عملی شود. پاکستان حکومت طالبان را متهم بر حمایت از طالبان پاکستانی نموده و حکومت طالبان ضمن آن که این ادعا را رد میکند، پاکستان را متهم بر دادن مخفیگاه‌ها به سران گروه داعش و تجهیز این گروه می نماید. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
خب گزارش همکار ما آقای قریشی بود، اما توافقنامه آتش بس واکنش های زیادی را به دنبال داشت. البته برخی نگرانی ها هم مطرح شد، به خصوص در رابطه با خط دیورن که البته تاکید شد که طبق گفته مقامات افغانستان در این باره کدام توافق صورت نگرفته. اما در سطح منطقه هم کشورهای مختلف استقبال کردند از دستیابی دو کشور به تفاهم آتش بس. از جمله اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران ابراز خرسندی کرده و گفته جمهوری اسلامی ایران همواره بر ضرورت ثبات و امنیت در محیط پیرامونی خود تاکید کرده و دو طرف خواسته که اختلافات را از طریق گفتگو حل و فصل کند. آقای بقایی گفته صلح و ثبات در منطقه پیرامونی برای ما بسیار مهم است. هر آنچه که در افغانستان یا پاکستان اتفاق بیفتد حتما آثار و تبعاتش متوجه ایران هم خواهد بود. به هر صورت در رابطه با تنش‌هایی که اخیراً اتفاق افتاد بین افغانستان و پاکستان، درگیری‌هایی که رخ داد، اکثر کارشناسان و صاحب نظران منطقه تأکید دارند که تنش در منطقه به نفع هیچ کدام از کشورها و البته کشورهای منطقه نمی باشد. سید حسام رضوی کارشناس و فعال رسانه‌ای تأکید دارد که افزایش تنش‌ها بین پاکستان و حکومت طالبان در شرایط فعلی به نفع امریکاست و کسانی که این درگیری را هم ایجاد کردن در حقیقت برنامه های امریکا را در منطقه پیش میبرند. با هم بشنویم تحلیل آقای رضوی را.
دلار در دنیا دچار فروپاشی داره میشه، این شعار نیست، اتفاقه. چین به عنوان یکی از قدرت های اقتصادی الان داره بزرگترین ذخیره طلا دنیا هست. یوان از 3% در 7 سال گذشته به 53% مبادلات تجاری تو دنیا رسیده. آمریکایی‌ها به دنبال نجات خودشون هستن، به دنبال نجات دلار هستن. و اگر شرق بتونه خودشو به غرب وصل کنه از طریق کریدورهایی که افغانستان در مرکزش حضور داره، شمال خودشو بتونه به جنوب وصل کنه از طریق کریدورهایی که از افغانستان وجود داره، روس‌ها بتونن به جنوب خودشونو وصل کنن، چینی‌ها و هندی‌ها بتونن خودشونو به غرب وصل کنن به بازارهای اروپا، ترکیه و حتی ایران و بعد از اون. این مشکل آمریکایی ها رو در بحث فروپاشی دلار صدچندان میکنه. بهترین گزینه برای آمریکایی ها نوام شدن منطقه است. کما اینکه جای دیگه هم گفتم استراتژی امنیت ملی ترامپ در دوره قبلی ریاست جمهوریش ناامنی در منطقه است. یعنی آمریکایی ها اخراج شدن از افغانستان، ولی اخراجی که اونا تصورش این بود بعد از اخراج منطقه به سمت شورش و ناامنی میره از طریق افغانستان که دچار جنگ داخلی بشه، که خدا مسیر رو جور دیگه قرار داد، اتفاق نیفتاد. الان وقتش هست که آمریکایی‌ها بتونن غرب آسیا رو، کما اینکه ونزوئلا رو به هم بریزن، به انرژی غرب آسیا دست پیدا کنن، پروژه های امنیت سازی اقتصادی شرق رو به سمت فروپاشی ببرن و بتونن دلار رو و آمریکا رو نجات بدن. این موضوع محتمل‌تره.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می‌شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. وزارت داخله حکومت طالبان اعلام کرده تمامی موانع اطراف نهادهای حکومتی و تأسیسات نظامی در سراسر افغانستان برداشته می‌شود. عبدالمتین قانع گفته که به منظور تسهیل در رفت آمد شهروندان و کاهش محدودیت‌های امنیتی تمام موانع اطراف ادارات و مراکز نظامی برچیده خواهد شد. به گفته وی این تصمیم مصوبه کابینه حکومت طالبان و دستور مستقیم سرپرست وزارت داخل است. افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می‌شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای هفته افغانستان نمایشگاهی بود که در بیرجند ایران برگزار شد. نمایشگاه فرصت‌های مشترک اقتصادی ایران و افغانستان در بیرجند. مقامات افغانستان و البته تجار هم در این نمایشگاه حضور داشتند. صحبت‌های گوناگونی صورت گرفت. این نمایشگاه به مدت 4 روز برگزار شد و البته با امضای 10 تفاهم نامه هم به کار خود پایان داد. گزارش بصیر احمد حسین‌زاده خبرنگار ما را بشنوید که به محل برگزاری این نمایشگاه رفته بود.
نمایشگاه مشترک فرصت‌های اقتصادی ایران و افغانستان با امضای 10 تفاهم‌نامه میان بازرگانان دو کشور به کار خود پایان داد. سید محمد رضا هاشمی والی خراسان جنوبی در مراسم اختتامی نمایشگاه مشترک فرصت‌های اقتصادی ایران و افغانستان ضمن تأکید بر تقویت روابط اقتصادی و فرهنگی با افغانستان گفت:
ما از والی محترم فرا دعوت کردیم، در استان به مدت 3 روز خدمتشون بودیم، تفاهم‌نامه های امضا شد در حوزه کشت فراسرزمینی، در حوزه فراوری معادن، در حوزه گردشگری سلامت و در حوزه خدمت شما عرض کنم که بحث مراودات اقتصادی و حوزه های کشاورزی ما. خب دیدیم که این همه کارهایی که شکل گرفته ما باید در یه جایی فرصت ها و پتانسیل های استان رو بایزان اون معرفی کنیم. پیشنهاد شد نمایشگاهی برگزار بشود. قریب به 4 ماهه که داره برنامه‌ریزی میشه تا نتیجه این شد که نمایشگاه به نحو شایسته برگزار شد. قطعاً این برنامه اختتامیه نیست. این برنامه شروع کار ماست.
مهدی جعفری معاون امور اقتصادی ولایت خراسان جنوبی در این مراسم گفت در جریان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی ایران و افغانستان 10 تفاهم نامه همکاری میان نهادهای اقتصادی دو کشور امضا شد و این آغاز دور جدیدی از تعاملات اقتصادی میان ایران و افغانستان است. جعفری در ادامه افزود از 7 ولایت افغانستان همچون هرات، فراه، نیمروز، کابل، قندهار، بلخ و جلال‌آباد در این نمایشگاه حضور پیدا کردند و حضور هیئت جلال‌آباد از دورترین نقطه افغانستان نشان از اهمیت این نمایشگاه داشت.
مهمترین فعالیت اقتصادی که بخش خصوصی و بخش دولتی کنار هم دیگه قرار گرفتن همین نمایشگاه بود. یعنی با تمام ظرفیت دولتی و با تمام ظرفیت بخش خصوصی کنار هم قرار گرفتن تا بتونن یک اتفاق میمون مبارکی رو رقم بخور.
علیرضا خامزر رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی در این مراسم گفت این نمایشگاه گام مؤثر در راستای ارتقای تعاملات اقتصادی مرزنشینان و توسعه همکاری‌های پایدار میان ایران و افغانستان بود و قراردادهای خوبی میان دو طرف امضا شد. و این ضمن حضور ارزنده اتاق‌های بازرگانی افغانستان در این نمایشگاه گفت این نمایشگاه سرآغاز فصل تازه‌ای از همکاری‌های اقتصادی دو جانبه میان ایران و افغانستان است.
قطعاً این نمایشگاه میخوام تاکید کنم که ابتدای کار راه به کار ماست و بعد از این نمایشگاه به فرمایش جناب استاندار تازه داره کار ما شروع میشه و این مقدمه‌ای خواهد بود برای ارتقای فضای کسب و کار استان، ارتقای روابط استان با کشور افغانستان و به خصوص ولایت فراه افغانستان.
رامین سنایفر رئیس این نمایشگاه نیز در بخش دیگری از این مراسم گزارشی از روند برپایی این نمایشگاه را ارائه داد. نمایشگاه فرصت‌های مشترک اقتصادی ایران و افغانستان از 26 میزان به مدت 4 روز در شهر بیرجند ولایت خراسان جنوبی برگزار شد. بصیر احمد حسین زاده خبرنگار اعزامی رادیو دری بیرجند.
خب گزارش همکار ما بصیر احمد حسین زاده بود، اما پیرامون این نمایشگاه گفتگوهای متعدد شد با شرکت کنندگان این نمایشگاه، از جمله مرتضی صفدری زاده رئیس منطقه ویژه اقتصادی بیرجند در حاشیه بازدید تجار و مدیران بازرگانی از این منطقه گفت
واحدهای تولیدی اینجا هم 3 تا واحد تولیدی معظمی هست. من فکر میکنم که آمار دقیقی الان نمیتونم بگم، اما مجموع سرمایه‌گذاری 17 همتی که انجام شده بخشش هم افغانستان و دوستان تاجر افغانی به سرمایه‌گذاری افغانستانی اینجا اومدن تولید کنن تا خودشون مصرف کننده محصولاتشون باشن و این یک فرایند و یک زنجیره تامین ارزش کامل جامعه‌ای رو برای یک سرمایه‌گذار فراهم می‌کنه.
جناب صفدری زاده، یکی از موضوعاتی است که خب در این دو سه روز هم زیاد مطرح شد از طرف تجار و بازرگانان افغانستانی، اون ناترازی تجاری بود. در این ارتباط چی نظر داریم؟
عرض کردم الان ببینید با توجه به بحث همین اجلاسیه اومدیم شرایطی رو فراهم کردیم و به قید فوریت خواستار کالاهایی که قابل صادرات به ایران یا از طریق ایران به سایر کشورها باشه انجام بدیم. فکر میکنم اگر انشاءالله اتفاقی که مد نظر است بیفته و هم دو طرف هم انعطاف‌های لازم رو به اصطلاح خرج بدن، هم از طرف ایران هم از طرف افغانستان، عدد رشد 500 درصدی یعنی 5 برابری خیلی دور از ذهن نیست.
بازرگانانی که در افغانستان صدای شما رو میشنوند، کسایی که بخواهند در منطقه ویژه اقتصادی سرمایه گذاری کنند، شرایط سرمایه گذاری چگونه است؟
ببینید، سازمان منطقه ویژه اقتصادی تسهیلگر خوبی است برای سرعت بخشیدن به شروع سرمایه گذاری. قطعا زمین ارزان قیمت به نسبت سایر شرکای صنعتی وجود داره. تمرکز تمام خدمات اداری در یک سازمان هست. سرمایه گذار افغانستانی که بخواد اینجا حضور داشته باشه نیازی به مراجعه به ادارات متعدد و مختلفی نیست. یک اداره در منطقه وجود داره که تمام الزامات قانونیش رو همینجا رو انجام میده. مجموعه سازمان خدمات سرمایه‌گذاری خارجی پای کار منطقه ویژه اقتصادی هست، یعنی تضمین بکنه اصل و سود سرمایه‌شو و طبیعتاً زیرساختی هم که موجود هست تمام الزامات برای سرمایه‌گذاری در اینجا مهیاست. قطعاً با حضورشون با بررسیشون به این نتیجه خواهند رسید.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. دوستان، یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته افغانستان که بازتاب زیاد داشت این بود که در یک تحول مهم دیپلماتیک قطر با معرفی رسمی سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار خود در افغانستان سطح روابط خود با کابل را ارتقا داد و همزمان هند نیز مأموریت خود در کابل را به سطح سفارت ارتقا داد، اقدامی که به گفته کارشناسان نشانه از بازگشت تدریجی هند به معادلات سیاسی و دیپلماتیک افغانستان هم تلقی می شود. وزارت خارجه هند اعلام کرده که مأموریت فنی هند در کابل به سطح سفارت ارتقا می‌یابد و البته این تصمیم فوراً اجرایی هم خواهد شد. این تحول دیپلماتیک حدود دو هفته پس از سفر امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان به هند انجام شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان برای به تحولات اخیر در روابط کابل با دهلی جدید گفت تصمیمات اخیر هند و قطر فضای اعتماد میان کابل، دهلی جدید و دوحه را به شکل محسوسی افزایش خواهد داد. اما در رابطه با ارتقای روابط افغانستان و هند به سطح سفارت بازتاب زیادی داشت. اتاق تجارت و سرمایه گذاری، باشندگان کابل و البته تاجران استقبال کردند و در کنار آن برخی از موضوعات را هم مطرح کردند. همکار ما در همین باره آقای قریشی گزارشی تهیه کرده است که تقدیم حضورتان می شود.
پس از آن که وزارت خارجه هند مأموریت تکنیکی خود در کابل را به سطح سفارت ارتقا داد، اتاق تجارت و سرمایه گذاری ضمن استقبال از این تصمیم آن را باعث گسترش روابط تجاری میان دو کشور افغانستان و هندستان خوانده، تأکید کرد که سطح صادرات و واردات بین کابل و دهلی نو افزایش می‌یابد. خانقا نوید سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با اشاره به روابط دو کشور می‌گوید:
دو کشور از سالیان متمادی روابط دوستانه داشته و تجارتشان هم روز تا روز افزایش پیدا کرده و حال هم این تجارت در حال افزایش است. مردم افغانستان بخصوص اتاق تجارت سرمایه‌گذاری افغانستان علاقمند از این است که با کشور هندوستان و سایر کشورها روابط تجارتی خود گسترش بده.
همچنان شماری از باشندگان کابل از اقدام دهلی نو استقبال نموده ابراز امیدواری میکنند که کشور هندوستان در صدور ویزا برای افغانها تسهیلات بیشتر را فراهم کند.
مردمی که اینجا با مشکل برخوردن و مثلا ویزه درمانی میخوان یا تجاری میخوان بازترین فرصت حل شود.
خوشبین هستیم که بیان در مملکت ما یه سفارت خودم اونجا باز کنن و همینجا بیان باز کنن.
تاجران افغان بازارهای هندوستان را برای کالاهای افغانستان مناسب دانسته به این باورند که این امر زمین اساس تسهیلات در عرصه صدور ویزا برای تاجران میگردد. عبدالجبار صافی میگوید: ما می توانیم با هندوستان داد و ستد زیاد داشته باشیم. تاجران ما ویزه